ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ده ها نفر از جمله دو خبرنگار روزنامه شرق در تجمع روز جهانی زن در تهران بازداشت شدند. ارتش سوریه در حال پیشروی در قوطه شرقی است. و معاون وزیر کشور ایران میگوید خشونت در اعتراضهای دیماه بیش از همیشه بود. خوش آمدید به این بخش خبری. روزنامه شرق از بازداشت دو خبرنگار این روزنامه در تجمع روز جهانی زن در مقابل ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهران خبر داد. این دو نفر علی سالم و سودا بیرخش معرفی شدند. همزمان فعالان حقوق زنان هم از بازداشت ده ها نفر در مقابل وزارت کار خبر دادند. نیروهای امنیتی و انتظامی پنج شنبه صبح مانع از برگزاری تجمعی در مقابل وزارت کار به مناسبت روز جهانی زن شدند. بر پایه گزارش ها بازداشت ها در مواردی با اعمال خشونت انجام شده است. در روزهای گذشته فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع به مناسبت روز جهانی زن با هدف اعتراض به تبعیض علیه زنان و اصلاح قوانین نابرابر شغلی منتشر شده بود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه گفت اعتراضهایی که در کشور به حجاب اجباری صورت میگیرد در نتیجه به گفته او تبلیغات دشمن و هزینه های سرسام‌آور آنان است. آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش که همزمان با 8 مارس روز جهانی زنان ایراد شد گفت آن همه هزینه فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند. پایان نقد قول. این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که بر اساس گزارش‌ها تا کنون ده‌ها تن از زنان و دختران معترض به حجاب اجباری در کشور دستگیر و یا به شدت ضرب و شتم شدند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت آنچه او را نسبت به این اعتراض‌ها حساس کرده طرح مسئله حجاب اجباری از دهان خواص است که به گفته او در میانشان روزنامه‌نگار، روشنفکرنما و آخوند معمم دیده می‌شود. در هفته‌های اخیر جدای از اعتراض‌های خیابانی، طیف گسترده از اقشار اجتماعی ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز کردند. ارتش سوریه با پیشروی در مناطقی از قوطه شرقی در حومه دمشق در حال تقسیم این منطقه به دو بخش است. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته که ارتش سوریه نزدیک به نیمی از قوطه شرقی را تصرف کرده و با پیشروی‌های اخیر در عمل این منطقه را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده است. با این همه سخنگوی یکی از گروه‌های مخالف مستقر در قوطه شرقی خبر تقسیم این منطقه به دو نیم را تکذیب کرده است. از دست دادن قوطه شرقی برای مخالفان حکومت بشار اسد مهمترین شکست نظامی از زمان از دست دادن کنترل مناطق شرقی حلب در اواخر سال 2016 میلادی تا کنون محسوب می شود. ارتش سوریه با حمایت متحدانش عملیات گسترده‌ای برای بازپسگیری این منطقه از مخالفان آغاز کرده است. عملیاتی که به گفته سازمان پزشکان بدون مرز در دو هفته اخیر باعث کشته شدن بیش از 1000 نفر شده است. معاون امنیتی وزیر کشور ایران میگوید تجمعات اعتراضی دیماه بسیار سریع و عموماً در شهرهای کوچک گسترش یافت و به گفته او خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری روز پنج شنبه در همایشی با حضور فرماندهان و استانداران ایران اعتراضهای اخیر را عبور از همه جریانهای سیاسی کشور دانست و گفت هیچ حزب یا گروه سیاسی و مذهبی آن را رهبری نمی‌کرد. او با بیان اینکه در گذشته چنین پدیده‌ای نداشتیم گفت تا دیر نشده باید با دنیای مجازی مانند دنیای واقعی مواجه شویم و قانون و چارچوب‌هایی برای آن تعیین کنیم. اعتراض‌های دیماه در بیش از 80 شهر ایران روی داد و در جریان آن دست کم 25 تن کشته و صدها نفر بازداشت شدند. و خانواده رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی مفقود شده در ایران، در 11 سالگرد ناپدید شدن او بار دیگر از دولت‌های ایران و آمریکا خواستند تا درباره سرنوشت او پاسخ دهند. خانواده لوینسون در این بیانیه از رابرت لوینسون به عنوان کسی که طولانی ترین دوره‌ای به گروگان گرفته شدن در تاریخ آمریکا را داشته یاد کرده و نوشتند که در این مدت هر کار ممکن از جمله نامه‌نگاری‌ها، دیدارها و سفرهای متعددی داشتند، اما هیچ کدام از اقداماتشان به نتیجه نرسیده است. آنها گفتند سه دولت مختلف در آمریکا نتوانسته پاسخی به سوال‌های آنها بدهد. رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI، زمستان سال 85 پس از سفر به جزیره کیش در ایران ناپدید شد. به پایان خبرها می‌رسیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود.
تابو.
نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت با وجود جرم‌انگاری همجنسگرایی در قوانین آزاد است. ممکن است شما زن باشید اما به هر دلیلی به همجنس خودتان گرایش داشته باشید. در خارج از ایران این البته الزاماً به معنای آن نیست که باید جنسیت خودتان را با انجام عمل تغییر جنسیت تغییر بدهید. بسیاری از ناظران و فعالان حقوق گروه‌های جنسی متفاوت بالا بودن تعداد عمل‌های تغییر جنسیت در ایران را عمدتاً به دلیل ممنوعیت همجنسگرایی در کشور می‌دانند. اما چرا تغییر جنسیت در جامعه ایرانی به رغم به رسمیت شناخته شدن در قانون همچنان یک تابو است؟ چرا آنها که این عمل را انجام داده اند داغ ننگ و انگ اجتماعی بر پیشانی خود حس می کنند؟ این گروه از شهروندان با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ شادی امین فعال برابری جنسیتی در این برنامه از تابو با دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن درباره همین موضوع بحث می کنند. من فهیمه خضری هستم. سلام می کنم، به یک تابوی دیگر خوش آمدید.
با آقای دکتر عطاری بحث نفتر آغاز بکنیم و شاید بد نباشه که برای پرسش اول اساسا نگاهی بکنیم به اینکه عمل تغییر جنسیت در افراد چیست و چه زمانی لازم میشه آقای دکتر عطاری و اساسا چه جور عملی است. راجع به این بد نیست که توضیح کوتاهی برای شروع بحث به شنوندگانمون بدیم.
بحث عمل تغییر جنسیت به عمل جراحی یا مجموعه اعمال پزشکی گفته میشه که ظاهر فرد رو از این که به عنوان ظاهر مردانه داشته باشه به ظاهر زنانه تغییر میده یا ظاهر زنانه رو تا حدی به ظاهر مردانه، و بیشتر این تغییرات اعمال هم در اندام‌های جنسی صورت میگیره. اما این به معنای اون نیست که سیستم تولید مثل فرد رو تغییر بدیم. تنها در ظاهر و شکل فرد به عنوان کسی که مرد شناخته میشه تغییرش بدیم به زن، یا زن شناخته میشه، زن دیده میشه در واقع به مرد تغییر داده بشه. در واقع فرد خودش از ظاهر خودش و شکل و شیپ و اون اندام‌های جنس خودش رضایت نداره و نمیخواد به این شکل باشه و تمایلاتش خلاف اون ظاهری هست که در واقع الان هست. در ایران به این شکل هست که وقتی قرار باشه یک فردی جنسیتش رو تغییر بده، اگر بخواد مسیر قانونی رو طی بکنه و پزشکی قانونی تایید بکنه این عمل جراحی رو، باید در واقع تایید بکنه که جنسیت من از لحاظ ژنتیکی به عنوان مثال یه جنسی غیر از این هست که الان هستم و من میخوام این تغییر صورت بگیره. اما بسیاری از عملهای جراحی هست که علارغم ژنتیک این فرد که ممکنه چیز دیگه‌ای باشه، باز هم عمل جراحی میاد و بر اساس تمایلات فرد تغییرات ظاهر رو در اندام‌های جنسی انجام میده.
بسیار خوب، من البته همچنان در مورد این موضوع پرسش دارم از شما، ولی اجازه بدید که به خانم امین مهمان دیگر برنامه و خانم امین من از شما خواهش کنم که اگر نکته‌ای در مورد صحبت آقای دکتر دارین بفرمایید. اما یک تعریف کلی هم من فکر می‌کنم باید بدیم از یک تقسیم بندی درباره کسایی که انجام این عمل میتونه به اونها کمک بکنه یا کسانی که انجام این عمل میتونه که وضعیت اونها رو بدتر بکنه.
دقت توی استفاده از واژه‌ها در این بحث بسیار مهمه. واقعیت اینه که میتونه سرنوشت یک شنونده رو تغییر بده و تأثیر بذاره روی نگاهش به خودش یا روندی که میخواد طی بکنه. لازم نیست که سیستم اندام‌های تولید مثل من جمله رحم، تخمدان یا در واقع بیضه‌های مرد خارج بشه از بدنش، اما متأسفانه در کشور ایران این جزء بایدها هست و نمیشه فقط به ظاهر فرد اکتفا کرد. برای همین خیلی روشن باید بگیم فرق بین این که فردی بخواد ظاهرش مردانه باشه یا زنانه باشه برعکس جنسیت بیولوژیکش با کسی که بخواد کامل تغییر بده جنسیتش رو، در واقع در این هستش که گروه اول در ایران از آزادی برخوردار نیست، بنا به مجموعه قوانینی که وجود داره در واقع ترنسجندرها یا کسانی که بیان جنسیتی متفاوت از تعاریفی که برای جنس بیولوژیکشون هست دارن با مشکل روبرو میشن. یعنی دختری که نمیخواد به شکل معمول دخترانه باشه، تا 20 سال پیش اگه کسی مثل من فوتبال بازی میکرد خیلی سریع انگه پسر بودن یا پسرانه بودن رو میخورد و خیلی چیزای دیگه. یه نکته دیگه این که بسیاری از کسانی که در ایران وارد پروسه تغییر جنس میشن یا تطبیق جنس میشن ضرورتا مشکل ژنتیک نه تنها ندارن، بلکه از نزدیک به 100 و خورده افرادی که ما باشون مصاحبه کردیم طی 4-5 سال گذشته تنها یک نفر از اونها مشکل ژنتیک داشت و این نشون میده که کسانی که عمل تغییر جنس رو میکنن ضرورتاً یک مشکل ژنتیک ندارن، بلکه ما باید تفکیک بکنیم باز بین ترانسکشوال ها و افراد اینترسکس یا کسانی که از اندام جنسی هر دو جنس رو دارن یا فاقد هر دو اندام هستن. در واقع به لحاظ فیزیکی با آنچه که ما عادی یا طبیعی مینامیمش فرق دارن که تو جامعه ایران به غلط دائم از افراد ترانسکشوال به عنوان دو جنسه اسم برده میشه. این واژه علاوه بر این که تحقیرآمیز هست واقعیت فیزیک یا بدن این افراد رو توضیح نمیده.
آقای عطاری اگر که نکته در پاسخ به خانم امین دارین که بفرمایین، اگر نه من پرسش دیگری از شما دارم.
خواهش میکنم. فقط یه نکته‌ای که خانم شادی امین چندین بار از مشکل ژنتیکی اسم بردن، در پزشکی که ما داریم در جهان مدرن امروز در واقع برخورد میکنیم هیچ چیزی رو به عنوان مشکل تلقی نمیکنیم. در واقع ما میگیم فردی که ژنتیک اون و کروموزوم های اون مردانه هست اما تمایلاتش زنانه است، یعنی این رو به عنوان یه مشکل تلقی نمی کنیم. هیچ کسی با مشکل ژنتیکی به دنیا نمیاد مگر اینکه نقص های ژنتیکی در واقع در سیستم ژنتیکیش باشه که اون برمیگرده به بیماری های کروموزومی. من یادم هست که سالهای مثلا حدود 84-85 میلادی که من در ایران در بیمارستان توان سوختگی متحری بودم، اولین عملهای جراحی که پروفسور تسی از ایتالیا می اومد اونجا انجام میداد یا آقای دکتر کلانتری پدر که متخصص جراحی پلاستیک بودن و اونجا می اومدن عمل جراحی انجام میدادن، خیلی به صورت محرمانه و مخفیانه بود، به صورتی بود که اندامهای جنسی کلن تغییر میکرد. ولی بیشتر عملهای جراحی که الان داره انجام میشه حتی در ایران به خصوص در مورد آقایونی هست که تمایلات زنانه دارن، یعنی شاید چیزی در حدود 87-88% اینجور عملهای جراحی هست که انجام میدن. بقیه افراد خیلی نیاز به مداخلات پزشکی برای تغییر ظاهر افراد نیست.
آقای دکتر وقتی شما میگین مشکل ژنتیکی در پزشکی جهان امروز اساساً به رسمیت شناخته نمیشه، اینطور ازتون میپرسم آیا اساساً این که مثلا مردی خودش رو زن بدونه و خواستار تغییر جنسیت خودش به زن باشه این رو امری اکتسابی میدونه جهان پزشکی و علم یا اینکه این رو با ژنتیک افراد مرتبط میدونه؟
در مورد این سالهاست که اون چیزهایی که به عنوان اختلال هویت جنسی شناخته میشد سالهاست که از عنوان بیماری ها حذف شده. در سالهای 1975 و بعدش در امریکا و کشورهای دیگه و الان در خیلی از کشورها دیگه به عنوان بیماری و اختلال شناخته نمیشه، به عنوان یک مجموعه در واقع رفتارهایی شناخته میشه و تمایلاتی شناخته میشه که خب هم به صورت اجتماعی و جدیداً خب به صورت قانونی در خیلی از کشورها پذیرفته شد. این رو ما به عنوان اختلال دیگه در جهان پزشکی امروز تلقی نمی کنیم. این که فرد خودش رو زن بشناسه یا مرد بشناسه این رو به خیلی مسائل برمیگرده. ژنتیک اولین چیزی هست و پایه‌گذاری هست که زمانی که نطفه بسته میشه مشخص میشه که این فرد در واقع یک جنین پسر هست یا جنین دختر. بعد از اون تمام هورمون ها و داروها و مسائلی که روی یک خانم در دوران بارداری باهاش مقابل در واقع مواجه هست تأثیر میذاره در این که اندام‌های جنسی چجوری ساخته بشه و حتی تمایلات جنسی فرد در آینده چجوری ساخته بشه و جدیداً حتی مسائل عاطفی و نحوه برخوردی که خانم حامله با اطرافیانش داره هم مشخص شده که تأثیر داره. بعد از تولد هم از همون ابتدای تولد تا زمانی که فرد بلوغ میرسه نحوه نوازش کردن آدم‌های اطراف، نحوه برخورد دیدن آدم‌های اطراف که چجوری با هم برخورد میکنن، همه اینها تأثیر میذاره.
خانم امین، حالا در ایران عمل تغییر جنسیت آزاد هست، اما ظاهراً تلاشی هم وجود داره برای اینکه تکلیف هویت جنسی افراد رو مشخص بکنن، حالا یا شما زن باشید یا شما مرد باشین، برای این عمل رو حتما باید انجام بدید. منظور من از این سوال این هستش که آیا همیشه عمل